أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان طریق صاحب وسائل به کتاب سلیم ابن قیل که آیا طریق معتبر وجود دارد یا وجود نداره، با توجه به دو طریقی که خود صاحب وسائل در خاتمه به کتاب سلیم ابن قیل نقل فرموده و ذکر کردن، اشکال شده بود که هر دو طریق محل ضعف، هر دو طریق ضعیف هست، چون هر دو تا که در حقیقت همون طریق نجاشی هست به کتاب سلیم، هر دو طریق مشتمل بر محمد ابن علی خیروفی هست که شخص ضعیفی هست، بنابراین طریق صاحب وسائل طریق معتبر نیست. در مقابل این اشکال وجهی که می شود ذکر کرد که مقدماتش در کلام بعض المحققین قبلا بیان شده، این بود که صاحب وسائل طریقش به کتاب سلیم ابن قیل منحصر به این دو طریق نیست، یک طریق سومی هم دارد که اون طریق سوم را در اجازهش به فاضل مشهدی ذکر کرده. اون طریق بعد در اون طریق محمد ابن علی خیروفی ابو ثمینه وارد نیست در اون طریق، بلکه اون طریق منتهی میشه به کلینی، تا کلینی که مشکلی نداره، از کلینی به بعد هم محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی و علی ابن ابراهیم ابن ابی جمیعا از حماد از ابان ابن ابی عیاش از سلیم ابن قیسه. ما از این طریق سوم برای تصحیح کتاب طریق کتاب سلیم استفاده می کنیم، نه از دو طریقی که در خاتمه صاحب وسائل ذکر کرده. منتها از این طریق سوم استفاده می کنیم، نه به نحو ترکیب با دو سند دیگر که در محاوله بعض المحققین مطرح شده بود و بحث در او تمام شده، بلکه با استناد به این طریق سوم مستقلن همین طریق سوم تمام سند را از این طریق سوم اخذ می کنیم و به این وسیله سند کتاب سلیم را از صاحب وسائل تا سلیم درست می کنیم. منتها اشکالی که در استناد به این طریق سوم به عنوان طریق مستقل و سند تام سند مستقل وجود داره اینه که بله، در اینجا در ابتدای سند قبل از حماد ولو محمد ابن علی سیروفی وجود نداره، ولی بعد از حماد تا سلیم ابان ابن ابی عیاش وجود داره که ابان ابن ابی عیاش هم شخص ضعیفی هست، به جهت این که مرحوم شیخ تضعیف کرده است در رجالش ابان ابن ابی عیاش را، و ابن غزایری هم تضعیف کرده، گفته که این شخص ضعیفی هست و در مورد او مثلا گفته شده که وضع کرده از کتاب سلیم ابن قیس را او وضع کرده. خب با وجود ابان ابن ابی عیاش که نمی شود کل سند را به عنوان سند تام حساب بکنیم. این اشکالی است که در این قسمت مطرحه. از این اشکال جوابی که می شود داد که با اون جواب سلطان باشه در این قسمت متمرکز هست که نه عبان ابن ابی عیاش ولو به حسب اونجه که در بعضی از کلمات اومده شخص ضعیفی هست، ولی در مجموع با استناد به قرائنی ما به این نتیجه می توانیم برسیم که عبان ابن عیاش شخص ثقه هست، از اجلا هست، لااقل اگر در اعلی مرتبه جلالت نباشه از نظر حد نصاب وساقت این مقدار هست که شخص ثقه هست ولو در اون اعلی مرتبه نباشه. به چه بیان؟ با وجود این که بله با وجود این که شیخ مرحوم شیخ اون رو تضعیف کرده و ابن قزایری هم اون رو تضعیف کرده، در این حال ما بگیم که این شخص ثقه، از چه راهی حکم به وساقت او بکنیم؟ اینجا راههایی ذکر شده، طرقی ذکر شده برای اثبات وساقت عبان ابن ابی عیاش که در کلام مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک به این وجود اشاره شده، عمده این وجود در اونجا اومده، منتها تفصیل بعضی از این وجود در کتب دیگه هست یا بعضی از این وجود هم اضافه میشه به این اموری که در کلام صاحب مستدرک هست. ایشون فرموده که ولو عبان ابن ابی عیاش را مرحوم شیخ در رجالش تضعیف کرده و در خلاصه هم علامه از قزایری ابن قزایری نقل کرده که اصحابنا نسبو وضع کتاب سلم به این عبان ابن ابی عیاش، ولی این حرف صحیح نیست، حرف تمام نیست. به چه دلیل این حرف تمام نیست؟ تضعیف موهون هست، اساس نداره. به اموری، امر اول، بخش اول برای اینکه این شخص شخص ضعیفی نیست و تضعیف و نسبت به ضعفی که در اینجا محقق شده فی غیر محلهی هست، اینه که ما در بله بیان آلات سلیم ابن قیس و اینها قبلا این عبارت خونده شده که مرحوم نعمانی در کتاب غیبه راجع به کتاب سلیم قیس این تعبیر را داشت که لیس بین جمیع شیعه ممن حمل العلم و رواه عن الائمه علیهم السلام خلاف فی ان کتاب سلیم ابن قیس اصل من کتب الاصول یا من اکبر کتب الاصول التي رواها اهل العلم من حملت حدیث اهل البيت، تا به اینجا که میرسه میگه و هو من الاصول التي ترجع من الاصول التي ترجع الشيعه اليها و يعول عليها، این کتابی که خانه های مؤمنین به شیعیان پر بود از این کتاب ها، همه خونه ها مشتمل بر این کتاب بود و کتاب ها این کتاب ملجع و معوای شیعیان بوده، به این کتاب مراجعه می کردن. خب این عبارت را نعمانی در مورد کتاب غیبت داره که کتاب سلیم ابن قیس راجع به کتاب سلیم ابن قیس در غیبت خودش این مطالب رو داره. خب اگر ضمیمه بشود به این مطلب، این مقدمه که سند کتاب سلیم، اسانید کتاب سلیم مشتمل هست بر عبان ابن ابی عیاش، و همه اسانید اگر مشتمل بر عبان ابن ابی عیاش باشه، کتاب از طریق عبان ابن ابی عیاش به نسل بعد منتقل شده، این نشون میده که عبان ابن ابی عیاش هم شخص ثقه هست و اصحاب اعتماد کرده اند به روایت او، چون اصحاب به کتاب سلیم مراجعه میکردن، شیعیان به کتاب سلیم مراجعه میکردن. اگر راوی کتاب در تمام اسانید عوان ابن ابی عیاش باشه، مراجعه به این کتاب معناش اینه که عوان ابن ابی عیاش را شخص ثقه میدونستن، روی این حساب از این وساقت به دست میاد. شبیه این استدلال، شبیه اون استدلالی است که برای توثیق نوفلی، برای توثیق نوفلی ذکر شده با این، با استفاده از این عبارت که مرحوم شیخ طوسی در عده راجع به سکونی فرموده که اصحاب به روایات سکونی عمل کردند. ما بریم بگردیم روایات سکونی را در فقه، میبینیم که قاطبه روایات، همه روایات یا قاطبه روایات سکونی از طریق نوفلی میگذره. خب اگر اصحاب به روایات سکونی عمل کردن، همه اینها که مشتمل بر نوفلی هست، معلومه که نوفلی هم شخص ثقه‌ای هست، به روایات نوفلی هم عمل کردن. از این طریق کشف میکنیم که نوفلی هم مورد اعتماد اصحاب بوده، همونطور که سکونی مورد اعتماد بوده، نوفلی هم مورد اعتماده. این بیان اول مرحوم حاجی نوری استدلالی شبیه این استدلالی است که در مورد روایت سکونی گفته شده. آیا این یک وجه، آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ به همون نحوی که در اونجا در اون روایات سکونی اشکال شده، اون اشکال اینجا میاد دیگه. اونجا در روایات سکونی گفته شده به این که بله، روایات سکونی از طریق نوفلی ذکر شده، ولی اینطور نیست که منحصر به نوفلی باشه. در روایات متعدد و کثیره از سکونی داریم که در اون سند اونها نوفلی واسطه نیست. بنابراین اصحاب که عمل کردن، ممکنه اون روایاتی باشه که در سند او نوفلی نباشه، بقیه روایات را. مجرد اعتماد اصحاب بر کتاب، بر روایات سکونی، مستلزم اعتماد بر روایات نوفلی نیست. اگر منحصر بود میشد استفاده کنه، ولی چون منحصر نیست، روایاتش دو قسم میشه، یه قسمش اونایی است که در نوفلی در سندشه، قسم دیگه اونایی که نوفلی نیست نمیتونه عمل بله استفاده کنه. حالا اون در اونجا بله به این اشکال، به این صورت اونجا اشکال شده به اون تقریب و اینها. حالا اونجا مطلب تمام یا تمام نیست، جای بله تأمل داره، چون اونجا ممکنه گفته بشه که بله، روایات سکونی از طریق غیر نوفلی هم گذشت میگذره، ولی اکثر از طریق نوفلیه. اکثر رو بقیه اصحاب میگن به روایات شیخ طوسی فرموده که اصحاب به روایات سکونی عمل کرده، نمیشه اکثر رو استثناء بکنیم. اکثر وقتی مشتمل بر نوفلی باشه، میشه از او به ساخر نوفلی رو کشف بکنیم. این جوابی که از اشکال، جوابی اشکالی که در اون جواب شده در اون بحث، و این از این اشکال اونجا جواب داره. اما در مقام، در مقام که محل بحث که راجع به کتاب سلیم ابن قیس هست، استدلال حاجی نوری اینه که چون روایات کتاب، خود کتاب سلیم ابن قیس از طریق عوان نقل شده، اعتماد اصحاب به کتاب سلیم با این که راوی او عوان هست، نشون میده عوان هم شخص ثقه هست. اشکالی که در اینجا وارد میشه اینه که اگر راوی روایت عوان، راوی روایت سلیم خصوص عوان ابن ابی عیاش باشه، این حرف تمام میشه. خصوص غیر از اون طریق دیگهی به کتاب سلیم وجود نداشته باشه. ولی اگر طریق منحصر در این نباشه، طریق دو طریق باشه، هم عوان ابن ابی عیاش کتاب سلیم را به دیگران نقل کرده، و هم بله غیر ابراهیم ابن عمر یمانی نقل کرده، خب این اگه دو تا باشه دیگه، مجرد اعتماد اصحاب به کتاب سلیم که دلالت بر اعتماد نسبت به عوان ابن عیاش نداره. این که آیا راوی کتاب سلیم منحصر در ابان هست یا ابان نیست؟ قبلا این بحثش مطرح شده، بعضی ها ادعای این مطلب را کرده بودن که از عقیلی نقل شده بود که ایشون گفته روایات سلیم فقط از طریق ابان ابن ابی عیاش نقل شده. این مطلب را به عنوان ادعا از او نقل کرده بودن، ولی از این جواب دادن در کلام مرحوم بله در کتاب رجال علامه از عقیقی اوغیلی است گفتم عقیقی از عقیقی نقل شده که راوی وحید کتاب سلیم عباد ابن ابی عیاش هست. این به اصطلاح از اونجا از عبارت علامه در رجال اینجور استفاده میشه، ولی در مقابل خب طریق دیگه ای ذکر شده وقتی مرحوم نجاشی مرحوم شیخ که نسبت به کتاب سلیم طریق ذکر میکنن، دو تا طریق دارن، یکی طریق مشتمل بر عوانه، یک طریق بدون عوانه. پس از راه از با این گفته نعمانی که کتاب سلیم مورد اعتماد اصحاب بوده، مورد اعتبار مؤمنین بوده، ما نمیتوانیم اعتبار عوان را اثبات بکنیم، چون عوان راوی منحصر نیست. اگه راوی منحصر بود طریق دیگه نبود، خب اعتماد به کتاب سله مستلزم اعتماد به عوان هم در نقل بود، ولی اگه ما طریق را متعدد فرض کردیم دیگه این به عنوان یک اماره به یک نشانه برای بساقت عوان ابن ابی عیاش تمام نمیشه. این یک وجه که در خاتمه مستدرک اشاره به این شده. وجه دیگه ای که در اون کتاب کدوم کتاب ممکن اون کتابی را که اعتماد کردن از طریق غیر عوان گرفتن دیگه اشکال اینه، ممکن اون از طریق دیگه گرفتن
نداشتن،
یعنی اینو
به صورت کلی اصلا خود این کتاب
را معلوم از طریق عوان با اون که از طریق این با چی باشه دیگه،
ولی این کتاب به مجموعه همچه جایگاهی
ایم نده مجموعه کتاب درسته، ولی اون کتاب این نقل عوان عوان شخص معتبری است، نقل عوان صحیح است یا صحیح نیست درسته، اون یه طریق دیگه ای داشتن، اونا به اون طریق عمل کردن، اون طریق رو ما نداریم، ما اونی که داریم فقط عوان به ما نقل کرده. اگر عوان شخص ثقه نباشه کتاب سلیم را به یک نحوی به یک متنی برای ما نقل بکنه که ما احتمال میدیم این متن به خاطر عدم وثاقت عوان، چون وثاقتش رو که احراز نکردیم، این به خاطر عدم وثاقت عوان در این نقل اختلاق و وضع و دست اتفاق افتاده باشه. اگه احتمال این مطلب رو بدیم نمیتونیم به این نقل اعتماد بکنیم. این وجه اولی که گفته شده اینه. وجه دومی که در اینجا ذکر شده عبارت از اینه که بله این کتاب عوان شخص عوان ابن ابی عیاش شخص ثقه ای هست. چرا؟ چون اجلای اصحاب روایات سلیم را از طریق عوان نقل کردن. اینکه نقل کردن از طریق عوان معلوم میشه که به عوان اعتماد کردن دیگه. اگر شخص ثقه ای نبود که به این عوان اعتماد نمی کرده، روایات دیگر نه فقط کتاب سلیم، روایات سلیم ولو اون چی که در کتاب نباشه به صورت جدا از سلیم روایاتی را نقل کردن، یا اصلا از عوان مطالبی نقل کردن ولو از غیر سلیم باشه، علایالن اجلای اصحاب و محدثین در کتب احادیثشون روایاتی را آوردن که در سند روایت عوانه، خب این نشون دهنده اعتماد به عوانه، این و این که عوان شخص ثقه است. این وجه دوم. که تعبیر حاجی نوری اینه که اعتماد برقی یعنی در محاسن، صفا در بسایر درجات، ثقت الاسلام فی الکافی، معلوم کلینی در کافی، نعمانی، صدو، عیاشی و غیره من المشایخ العظام، اینها اعتماد بر عوام کردن. اعتماد اینها بر اما نشون میده که این شخص ثقه هست. پس اینجا میتونیم وثاقت او را به دست بیاریم، شخص ثقه پیشو دیگه در اون سنه به درد میخوره. این وجه دوم. اون چی که در این وجه دوم اومده عنوان ادعا شده اعتماد برقی هست، ولی سند این اعتماد کجاست؟ از کجا میگید اعتماد کرده؟ تقریبی که برای این ادعا وجود داره غیر از این نیست که ما روایات اینها را در کتاب اینها میبینیم. خود مرواج نوری آخر فرمود که ما لا یخفا علی من راجع جوابهم، یعنی ما به این کتاب های حدیث که نگاه بکنید میبینیم کتاب حدیث از کافی و کتاب صدوق غیبت نعمانی و غیر اینها، تو اینا میبینیم که عوان در سلسله سند روایت هست. این نشون دهنده چون از عوان روایت کردن، این نشون دهنده اعتماده. مدعا اعتماد به عوانه، اعتماد به عوان به عنوان راوی روایته. قرینه و شاهد بر این مدعا نقل روایته. اشکالی که در این قسمت وجود داره اینه که بله این قسمت اون مقدمه رو قبول داریم که اصحاب روایات عوان را در کتبشون آوردن، روایات عوان را در کتبشون آوردن، در یعنی روایاتی را نقل کردن که در سند روایات عوانه، ولی نقل روایت از شخص این که دلیل وثاقت شخص و اعتماد اون مؤلف و صاحب کتاب به این شخص نیست، به جهت اینکه اصحابی که روایات را نقل کردن همه اینها اینطور نبود که در کتابشون فقط روایات صحیح اصطلاحی را یا روایات موثق اصطلاحی را در کتابشون نقل بکنن، نه، در خیلی از موارد ممکنه روایت را نقل بکنن که مشتمل بر یک شخصی هست، ولی از جهت قرائن به واسطه ذم قرائن اینجا فهمیدن که این روایت این شخص در اینجا دروغ نگفته، در این مورد دروغ نگفته، این حرف ولو شخص ضعیفی هست ولی در اینجا این روایتی را که نقل کرده در این قسمت این مضمونش مطابق با واقع. به عبارت دیگر ما اینطور نیست که دعب اصحاب را به دست آورده باشیم که از شخص ضعیف یا مجهول الحال اصلا روایت نقل نمی کنم. اگر یه چنین رویه و چنین دعبی ما از اصحاب به دست بیاریم، خب همه اونایی که در کتابشون در سلسله سند روایات بود معلوم میشه که در نظر اونا ثقه، چون دعبشون اینه که از ضعیف نقل نکنن، ولی اینو ما نمیتونه از کلام اصحاب در بیاریم. نقل از ضعیف که مشکلی نداره، اونچه که به عنوان اشکال و طعم در بعضی از محدثین ذکر شده اینه که این آقایون اکثار از ضعفا میکنن، اکثار از ضعفا، از ضعیفان متعددی نقل میکنن، در پی اینن که روایات اشخاص ضعیف رو نقل، این رو به عنوان طعنه، به عنوان به اصطلاح یک نقص عیب حساب میکنن، ولی مجرد نقل از ضعیف که عیب حساب نمیشه. بنابراین اگر مثلا مرحوم کلینی در کتاب کافی عوان را در سلسله روایتی نقل کرده که در سلسله سند عوانه، این نشون نمیده که در مجرد نقل روایت نشون نمیده که عوان پیش کلینی شخص ثقه باشه، تا از او اعتماد بله شخص ثقه باشه که از او اعتماد کلینی به عوان را به عنوان راوی ثقه بتونیم به دست بیاریم. چون نقل از ضعیف یا از شخصی که لم یعلم حاله مجهول الحال متعارف بوده، اینجور نبود که اجتناب بکنن محدثین از چنین نقلی، به این حساب این بچه دوم هم این اشکال را داره. بچه سومی که ذکر شده، قرینه سومی که بر فساقت عوان ابن ابی عیاض ذکر شده اینه که اجلای اصحاب از او روایت دارن، اجلای اصحاب از او روایت دارن که فیهم اصحاب الاجماع به غیرهم، مثل حماد ابن عیسی، عثمان ابن عیسی، اینا از اصحاب اجماع هستن، از این شخص روایت دارن. اجلا اگر از یک شخصی، افراد متعددی، نه یک راوی، افراد متعددی از خود او مستقیما روایت دارن مباشرتن، اون قسمت قبلی روایت مباشری نبود، در سلسله سند یک شخص ضعیفی واقع شده، ولی این قسمت سوم اینه که اجلا از او روایت نقل میکنن. این در حقیقت برمیگرده به اینکه این شخص که عوان ابن عیاش ابی عیاش باشه، مرجع در اخذ حدیث بوده، در اجلای اصحاب محدثین متعددی میومدن از این روایت نقل میکنن، میگرفتن. این که شخص مرجع اجلای اصحاب باشه، محدثین کبار از اصحاب به او رجوع بکنن در نقل حدیث، این کاشف از وساقت شخصه، به الا شخص ضعیف اینجور نیست که محل رجوع همه اجلا و محدثین باشه. اینجا عوان از این قبیله که اجلای اصحاب، اسمشون برده مرحوم حاجی نوری، حماد ابن عیسی، عثمان ابن عیسی، عمر ابن عزینه، ابراهیم ابن عمر یمانی و غیر اینها از بله مثل اینها از عوان ابن ابی عیاش نقل میکنن. خب این وجه سوم، آیا این کافیه برای اثبات وثاقت هست؟ در اینجا یک مبنایی هست که بعضی از محققین مثل مرحوم آقای تبریزی ملتزم به اون هستن و اون اینه که بله اگر شخص از معارف باشد، در مورد اون شخص معروف ما به قطع و ضعفی پی نبریم، قطع و ضعفی نقل نشده باشه، قطع و ضعفی نقل نشده باشه، خود معروفیت شخص به ذمیمه عدم ورود قطع و ضعف در مورد او نشون میده که این شخص شخص ثقه است. چرا؟ به جهت اینکه اگه انسان معروف باشه، مردم نوعاً در صدر اینن که اگر عیبی هم نداشته باشه، عیب برای او بتراشن. اگر شخصی با وجود این که معروف هست هیچ عیب و نقصی در مورد او ذکر نشده، معلوم میشه که یه حالتی داشت در میان مردم که جای عیبگیری نبود، و الا اگه جای عیبگیری بود به صورت ضعیف میرسید. خب در جایی که شخص از معارف باشه و لم یرد فیه قطعان به ضعف، این اماره بر وثاقت شخص پیش اون مردمه. خب معروف بودن با عدم قطع و ضعف کاشف از وثاقته. آیا این قاعده توثیق معارف که مجرد کون و شخص من المعارف مع عدم برود قطع و ضعف اینجا جاری میشه یا جاری نمیشه؟ اشکالی که در جریان هست اینه که بعد اون قاعده را اگه کسی ملتزم بشه، در خود متن اون قاعده به تقریب اون قاعده اینه که در جایی که تضعیفی در مورد شخص وارد نشده باشه، اگر ما نه تضعیف و نه توثیق هیچ کدوم از اینا را نداشته باشیم، شخص از معارف باشه، خب اینجا معروف بودن با عدم ورود قطع و ضعف کاشف از وثاقته. ولی اگه در یه موردی تضعیف نقل شده ولو در بعضی از کلمات، ولو نقلش هم نقل ضعیف باشه، دیگه اون اماریت از بین میره، اون کاشفی از وثاقت از بین میره. در محل بحثم از این قبیله، در محل بحثم در مورد عوان ابن ابی عیاش و در مورد عوان ابن ابی عیاش فرض اینه که مرحوم شیخ طوسی تضعیفش کرده، یا در کلام ابن غزائری گفته شده که اصحاب نسبت وضع و جلب عوان ابن ابی عیاش دادن. خب اینجا قد ولو به طریق ضعیف رسیده، وقتی قد به طریق ضعیف رسیده باشه دیگه با وجود این قد و ضعف نمیشه کشف ساقط کرد، مگر اینکه کسی در باب اکثار، در باب روایت اجلا قائل به این باشه که نه، خود روایت اجلا از شخص، روایت افراد متعدد از شخص نشوندنده اینه که این شخص پیش اونها شخص ثقه‌ای بوده، روایت اجلا شخص ثقه‌ای بوده، نه از راه معروفیت ما به دست بیاریم. خود نقل اجلا، اجلای متعدد، بزرگان حدیث اگه یه نفری روایت بکنن، این نشون میده که این مرجع در عقص حدیث هست و این مقدار کاشف از وساقته. خب اگه این باشه دیگه خود همین نقل اجلا باعث میشه که ما وساقت را احراز بکنیم و کشف بکنیم که اون تضعیفی که در کلام بعضی هم اومده، اون تضعیف دیگه فی غیر محلهی باشه. اگر کسی نقل اجلا را مستقلن دلیل بر وساقت بگیره، اماره وساقت بگیره، نه از راه برگردوندن اون به قاعده توثیق معارف، اگه اینو مستقلن به عنوان یک قاعده، به عنوان یک اماره به کاشف از وساقت قرار بده، خب اینجا در که ما اینکه بعضی از محققین قائل به اینن، بعضی العلماء قائل به اینن، خب اینجا ممکنه بگیم در مورد عوان ابن ابی عیاش از این قسمه که اجلای اصحاب از او روایت نقل میکنن، این نقل اجلا نشون میده که پیش اونها شخص ثقه‌ای هست، وقت در نظر محدثین بزرگ شخص ثقه‌ای باشه، از این معلوم میشه که اگر بعضی ها تضعیف کردن، اشکال در تضعیف اونها میشه که تضعیف اونها فی غیر محلهی بود. این قول اجلا به اعتماد اجلا میچربه، ترجیح پیدا میکنه بر اون قول ضعیفی که در تضعیف این شخص هست، که ما اینکه در بعضی از موارد دیگه، در بعضی از تطبیقات دیگه هم گفته شده، مثلا در مورد علی ابن ابی حمزه مثلا، یا در بعضی از جام مثل سهل ابن زیاد، اینا بعضی ها از همین راه، از راه اکثار اجلا قائل به این شدن که این کاشف از وساقته، به این که اگر کسی تضعیف کرد، مثلا احمد بن محمد بن عیسی اومد سهل بن زیاد را تضعیف کرد، اون تضعیفش از باب ضعف در در قول نیست، برمیگرده به یه جهت دیگه ای که مثلا شبهه قلوب و کلام او ایهام قلوب داشت و نظیر اینها. علی جالب تضعیف فی غیر محلهی میشه، بنابر این نظر اکثار اجلا، روایت اجلا از شب اماریت داره برای وساقت، اماریتش هم به نحویست که حتی اگر در مقابل قول به تضعیفی هم باشه بر او میشربه. این بچه ولی این مطلب به صورت به عنوان قاعده عام محل اشکال و محل تأمله. اون قسمتی که برگرده به قاعده توثیق معارف، اون از جهت کبروی قابل محل اشکال نیست، ولی تطبیقش بر مقام از جهت صغروی گیر داره، به خاطر نقل ضعف در مورد ابان در کلام مرحوم شیخ. این بچه بعد سوم. وجه بله چهارم اینه که گفته شده به این که بله در اینجا در کلام مرحوم حاجی نوری، وجه چهارم به قرینه چهارم برای وساقت ابان ابن ابی عیاش اینه که ابان ابن ابی عیاش از رجال امام صادق علیه السلام هست، از اصحاب امام صادق. مرحوم شیخ این را در بخش رجال امام صادق علیه السلام نقل کرده، هیچ تضعیفی در مورد او ذکر نکرد و از یکی از علامات وساقت، از علائم وساقت، کون و شخص من اصحاب امام صادق علیه السلام بدونین، چون تعبیراتی خود این یه قاعده است که پای محل بحثه که شخص اگر از اصحاب امام صادق علیه السلام باشه و در مورد او تضعیف وارد نشده باشه، خود این کاشف از وساقت به خاطر تعبیری که در مورد اصحاب امام صادق وارد شده. خب اینجا تطبیق این قاعده در مورد عوان به اینه که عوان ابن ابی عیاش از اصحاب امام صادق علیه السلام به در مورد او تضعیف، و خود مرحوم شیخ طوسی که در اصحاب امام صادق ذکر کرده اونجا تضعیف نکرده، در اصحاب چون عوان ابن ابی عیاش را هم در اصحاب امام سجاد علیه السلام، هم در اصحاب امام باقر علیه السلام، هم در اصحاب امام صادق نقل ذکر کرده، در هر سه قسمت ذکر کرده. تضعیفش فقط در اون قسمت رجالیست که از امام باقر علیه السلام نقل کرده، اونجا تضعیف کرده. در اصحاب امام صادق تضعیف نکرده، در اصحاب امام سجاد تضعیف نکرده، تضعیفش در مورد اصحاب امام باقره. از این که در اصحاب امام صادق علیه السلام تضعیف نکرده معلوم میشه که این شخص ثقه است. میمونه این اشکال که خب حالا در اصحاب امام صادق علیه السلام تضعیف نکرده ولی در اصحاب امام باقر که تضعیف کرده، بالاخره این تضعیف فرق نداره، یه جا که تضعیف بکنه کافیه دیگه برای رفع ید از توصی اماریت کون و شخص من اصحاب صادق علیه السلام. برای رفع ید از این اماریت لازم نیست که حتما در خصوص اصحاب امام صادق علیه السلام تضعیف وارد شده باشه، ما از جای دیگه‌ای بس ضعف او را اگه اثبات هم بکنیم به وسیله او رفعیت میکنیم. قول شیخ در اصحاب امام باقر علیه السلام قرینه است که موجب رفعیت از این عموم میشه دیگه. این اشکالیست، از این باید جواب بدیم. این جوابی مرحوم حاجی نوری در اینجا داده که این در حقیقت بله این جواب مطلب اصلی در این مورد این جوابه که تضعیفی که مرحوم شیخ طوسی در اینجا دارد، این تضعیف در حقیقت تضعیف فی محلهی نیست، این تضعیف اساسی ندارد بلکه اساس صحیح ندارد، چون اساس این تضعیف همون تضعیف عامه هست مخالفینه، که این تضعیف مخالفین هم به خاطر عناد در مذهب بود که ابان ابن ابی عیاش را تضعیف کردن، نه اینکه شخصی بود که احتراز از کذب نداشت، به خاطر عداوت مذهبی نسبت به ابان ابن عیاش این رو گفتن. و اصلا در بعد مرحوم حاجی نوری فرموده که در تقریب هست که راجع به ابان ابن عیاش عامه گفتن که این متروک من الخامسه، خود این تضعیف عامه به مخالفی نسبت به ابان را میشه اصلا دلیل بر مدح و وساقت ابان بگیریم، نه اینکه ضعف ابان را اثبات بکنه. پس جوابی که از تضعیف شیخ داده میشه اون جواب اصلی، جواب نهایی که اول عبارت فرموده بود که تضعیف موهونه، جواب اساسی از این تضعیف و وجه موهون بودن تضعیف اینه که این تضعیف سببی برای او بود، سبب صحیح برای او ما ندیدیم، بلکه سبب معلوم است که سبب او همون تضعیف مخالفینه، تضعیف مخالفینم که دلیل بر مدح شخصه، نه اینکه دلیل بر ضعف شخص باشه. این مطلبی است که مرحوم حاجی نوری به عنوان یک جواب از اون تضعیف داده. این جوابی است که قبل از ایشون در کلام مرحوم افسرآبادی در اونجا اومده. صاحب وسائلم در کتاب رجالش همین مطلب را داره، یعنی اشاره میکنه که بعضی از اصحاب اینجوری گفتن راجع به تضعیف ابان ابن ابی عیاش، بله راجع به ابان ابن ابی عیاش بعضی از اصحاب گفتن که این تضعیف او چون از عامه هست دلیل بر منع، دلیل بر مد و خوبی عوان هست، به نشون دهنده اینه که عوان بر شخص سالمی بوده و اونا به خاطر حقد و عقده و تعصب نسبت به مخالفت با شیعه این عوان را تضعیف کردن. در بله در اون بله منهج المقال که مرحوم اصطلاح آوردی اونجا داره که در اون قسمت که این یه مطالبی راجع به عبان ابن ابی عیاش ذکر شده که این کتاب او مشتمل بر وعظ و اینا هست، ولی ما این کتابی که داریم که این اموری که به عبان نسبت میدن این کتاب مطالب در اون کتاب نیست، کتاب سلیمی که از طریق عبان پیش ما هست نیست. و شیئون من ذلک لا یختزل وعظ الا انی رأیت و اصل تضعیفهی من المخالفین من حیث تشیع، یعنی بچه تضعیف از مخالفین، ریشه تضعیف مخالفین اونم به خاطر شیعه بودنشه، که اینم در کلمات در تاریخ عوان اینجور ذکر شده که سلیم ابن قیس که در زمان حجاج فرار کرده بود و اینها نتونست در مکه و مدینه بماند، فرار کرده بود، رسیده بود به مثلا فارس و اینها در محله به نام بندجان، مثلا اونجا به یه قبیله وارد شد که عوان از اون قبیله هست، بعد در اونجا خطاب به عوان میکنه که این حق بر من پیدا کردی، اینا این کتاب را، این مطالب را به عنوان روایات من از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنم، سلیم گفت به عوان که اینا را نقل میکنم و این به عنوان مثلا امانت پیش تو بماند. اونجا بله در مورد عوان نوشته شده که این وجه معروفیت عوان این بود که عوان ملتزم به مذهب امامیه نبود، ولی این برخورد سلیم با او، به رفتن سلیم با او، در نهایت منجر به این شد که از بله از اون سنی بودن دست بکشه، از مخالف بودن دست بکشه، شیعه بشه. و این تشیعش وقتی که بعد ظاهر شد، بعد رفته بود از فارس رفته بود به بصره، در اونجا در بصره محل رجوع علما بود در اخذ حدیث و اینا، اونجا وقتی دیدن که این شخص در بله عوان، مخالفین دیدن که این عوان قبلا سنی بود، مخالف بود، بعد مستفسر شد، شیعه شد، دیگه از اون به بعد بنای بر طعن و وقع در او، اولین کسی هم که در مورد او گفتن رئیف کسانی که اورد الوقیعه علی عوان، شخصی به نام شعبه بود که اون مثلا از اونجا شروع شده، اونم با توجه به خصوصیاتی که در مورد عوان هست نشون میده که همون بعد عناد مذهبی باعث این شده. بنده همطور که در کلمات بعضی از محققین هست، کما اول حال در موارد دیگه‌ای که اینها اگه ببینن شخصی قبلا با اونها بوده بعد مستفسر شده، شیعه شده، از منه سابقه و در از منه متأخر، حتی در زمان معاصر چجور برخورد میکنن، تمام هم و تلاششون رو برای تخریب اون شخص به کار میبرن. عوان هم از همین باب بوده، تضعیفایی که در مورد عوان هست این به این ریشه در او داره. بله در میان عامه این تضعیف وجود داشت، متاسفانه در کلمات امامیه در بعضی از کلمات اینها هم اون تضعیف جایشو باز کرده، اینو به عنوان شخص ضعیفی حساب کردند و نسبت وضع و جلب او دادن، بلا ریشه برمیگرده به اون تضعیف عامه.